بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات من الأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبحتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. خدمة عزيزان و سروران معظم، گفتگوی ما در آیات مبارکه سوره انبیاء است. در پایان روز دیشب در نهایت بحث به آیه 36 رسیده بود، گفتیم که شیوه ناپسندی که جمعی از مقابلان و دشمنان نبی مکرم اسلام به کار می بردند رویه زشت و ناپسند استهزاء و تمسخر بود. اینها به لحاظ اون جهالت و نادانی و سفاهتی که داشتن میپنداشتند به وسیله استهزاء شخصیت نبی مکرم میتوانند از مقام و منزلت او بکاهند. فرمود اینها میبینند وقتی که شما را پیغمبر حزم میکنند، استهزاء میکنند تو را و میگویند که آیا همین کس است که با خدایان ما درآمیخته است و آلهه ها و معبوده های ما را تمسخر میگیرد، مثلا ذکر بدی اینها میکند. اشاره کردیم که خود کلمه یز قرآلهتکم، ذکر کردن در میان انسان ها متاسفانه بیشتر معطوف و منصرف به سوء ذکر است، نه حسن ذکر، نه ذکر حسن، بلکه ذکر سوء متاسفانه. اذا وقتی که میخواهید خوبی کس رو مطرح کنید، میگویید که ذکر خیر شما را داشتیم، نمیگویید ذکر شما را داشتیم. اون کلمه خیر رو هم به دنبال اون میآورید، یعنی یه قرینه نصب میکنید که مراد ما خوبی بوده است. والا اگر بگویند صحبت شما بود، یعنی معایب شما را مطرح میکردیم و نقاط ضعفتون رو میگفتیم. متاسفانه این چه؟ البته این بحث رو کامل کردن تکرار نمی کنن و اونگاه به دنبال اون و هم به ذکر رحمان هم کافرون. اینها خودشون نسبت به خداوند سبحان و خدای رحمان به شیوه ناپسندی عمل می کنن و متاسفانه زشتگویی در گفتار دارن. به این بهانه که این بحث مطرح شد و اینکه این زمین سازی برای ادامه مطالب باشد، فرمود خلق الانسان من عجل. انسان گویا از عجل و عجله آفریده شده است، یعنی از مایه هایی که در وجود انسان و در ساختار آدمیان نهاده شده است، معجونی است، غریزه است، حالتی است به نام عجل و عجله. و کامل انسان عجولا، در جای دیگر هم در قرآن به این معنا حضرت حق اشاره میکنه. و گفتیم خود عجل و عجل در لغت به معنای پیشتاختن و تندتازی است. نهایت این که این حالت هم در وجود ما آدمیان مسلم ضرورت دارد که خداوند در نهاد ما قرار داده است. کدام غریزه است که در وجود انسان عبث و نابجا باشد؟ طبیعی است آن کسی که بافته است این وجود را، هر غریزه ای را، هر شهوتی را، هر حالتی را که در وجود ما نهاده است، حکیمانه وضع نموده است و مسیر استفاده و بهره برداری اون را هم برای ما انسان ها تعیین کرده است. بپذیرید عزیزان که ما هرگز در اسلام موظف نیستیم قرائز خودمون رو یا شهوات خودمون رو یا اون نکاتی که در درون ما آدمیان از سرکوب کنیم و از میان ببریم. ما هرگز چنین وظیفه ای نداریم. در اسلام ما رو توصیه نکردن که نفس کشی کنیم یا غریزه کشی کنیم. این غلط است. اگر چنین پندار صوفیانی در میان جماعتی باشد، فاصله گرفتن از تعالیم شریعت است. بلکه اون چه مهم است و اون چه هنر ما انسان هاست این است که بر اساس تعالیم الهی قرائز و خواستهای خودمون رو در حد تعدیل الهی قرار بدهیم، یعنی در اون حد و در اون مقداری که خداوند برای وجود ما استفاده و بهره برداری از این قرائز رو تدوین نموده است و دوز اون رو تعیین کرده است. شهوت باید استفاده شود، در مجرای خود بسیار پسندیده می شود. غضب، آیا انسان بدون غضب چه حالتی دارد؟ همین غضبی که علی غضب مفتاح و کل شر، تمام شروع در غضب است، شدید تمام شرها می تواند غضب باشد. اگر انسان بدون غضب زندگی کند میدانید چه می شود؟ این انسان نه ناموس دارد، نه شرافت دارد، نه وطن دارد، نه آب دارد، نه خاک دارد، نه ارزشی و گرایشی در وجود اوست. انسانی که هیچ غیرتی و غضبی در وجود او نباشد که این نمی تواند از حق حیات بی بهره می شود. غضب در وجود انسان هنگامی که به جا استفاده می شود پسندیده است. تمام غرایز این چنین است دیگه، مثال نمی زنم. اشاره کردیم بحث عجله امر ناپسندی است. همین عجله رو اگر ما تعدیلش کنیم، اگر ما این عجله رو در جایگاه خود قرار دهیم و کنترل کنیم، به فرمان عقل درآید، نام اون سبقت و مسارعت و سرعت است. به این پسندیده است. عجله مثبت میشه سرعت، میشه سارو الى مغفرة من ربكم و جنت عرضها که عرض ادامه آیه شریف مانند در آسمان بزنیم. یا اون که فسبق الخیرات، سبقت بگیرید به سوی خیرات و خوبی ها. این دو واژه در قرآن به کار برده شده است و ما توصیه به اون شدیم و ما از عجله باز داشته شدیم و نهی شدیم. در اینجا هم به عنوان مذمت اشاره کرد حضرت عقل و ارتباط با قبل رو دیشب عرض کردم. این که ما نام کسی رو بشنویم، گفتگوی کس به میان آید و سریعا ما ذهنمون رو منتقل کنیم به معایب او، به مشکلات او، به اشتباهات او، به خطاهای چنین کسی، نام این عجله است. ما عجله در قضاوت کردیم، ما عجله در برخورد و به اصطلاح قضاوت در مورد انسانها کردیم. اما اگر ما تأمل می کردیم و چنین برخوردی رو نمی کردیم، مسلم در آینده به رفتار خودمون صحه می گذاردیم و تأیید می کردیم این شیبه عمل رو. از باب این که این نکته گهگاه گریبان و ما رو می گیرد عزیزان، و به هر حال یه آفتیست در زندگی این عجله. خیلی از رفتار و اعمالی که ما داریم علت تأسف برخواسته از عجله است، برخواستگاه هم تعجیل بیجاست و نتیجتا ندامت فوق‌العاده‌ای هم برای ما می آورد. خیلی از اعمالی که اگر نگاه کنید ما به تعجیل انجام می دهیم و فائده هم برای ما نمی کند. از کوچکترین مسائل در زندگی شخصی و اجتماعی بگیرید، از کنار این راننده محترم، این ماشین رد می شود، یه بوقی رو سریع می زند، یه پیچی می تابد جلوی این ماشین، بدون هیچ تأملی پا رو بر گاز می فشارد تا خودش رو برساند در پیچ دوم خیابان، هم بوق رو بزند هم جلوی اون بپیچد. تا نپیچد آرام نمی گیرد. و بعد که رد شد، حالا چه قضاوتی می تواند رو عمل خودش بکند؟ اگر همونجا کنترل می کرد و عجله نمی کرد، یه ضربه سهمگین بر اعصاب خودش وارد نمی کرد، یه استرسی ایجاد نمی کرد برای خودش، و اگر همونجا دعا میکرد اون راننده‌ای که چنین عملی انجام داد و میخواست از خدا که هم خدا او را صبری بدهد هم مرا صبری بدهد، اونگاه آثار این آرامش روحی رو در خودش میدید و لذت این برخورد خودش رو ساعتی دیگر حس میکرد و متوجه میشد چه قراری در وجودش مینشیند. با این تحمل و با این عدم تعجیل میتوانیم این مطلب رو در خیلی از نمونه های زندگی روز شب من عزیزان ببینیم. مناسب میبینم من اینجا از این بحث به سادگی نگذرم و و یه استشهاد زیبایی رو از کلمات امیرالمؤمنین خدمت سروران معظم بازگو کنم، آنگاه ادامه گفتار. امیرالمؤمنین در یه جایی میفرماید ایاک و العجله، ایاک و العجله بالعمور قبل اوانها، بپرهیزید از اون که عجله کنید نسبت به امور قبل از اون که زمان اون برسد. نوعا تجربه نشان میدهد که هر کاری و هر نکته‌ای یه زمان مناسب و بهینه‌ای دارد. اگر ما اون عمل رو تنظیم با اون زمان مناسب کنیم، بیشترین بهره برداری رو می‌کنیم. اما اگر اون زمان مناسب رو نشناسیم، بهره برداری ما کامل نیست. امام فرمود عجله نکنید در امور، بگذارید تا برسد، زمان شناس باشید، زمان مناسب که رسید اونگاه استفاده کنید. و تساوت فی ما عند امکان، از اون سوی دیگر باز گاه ممکنه عده‌ای از اون طرف بیفتند. بپرهیزید از این که اگر یک کاری رو میخواهید انجام بدید اونقدر دست دست نکنید، اونقدر امروز و فردا نکنید که فرصت ها از دست برود. همانطور که پیش تازی نابجا ناپسند است، تأخیر و کسالت و سستی و کندی هم مذموم و ناپاک است. اول لجاج فیها اذا تنکرن، احساس میکنم این جملات امیرالمؤمنین خیلی لطیف است، تکرار میکنم. امام فرمود در امور زمان رو بشناسید، عجله نکنید قبل از زمان انجام بدید، فرصت ها را هم از دست ندهید، نگذارید که کار از دستتون بره، نببینید که دیگه گذشت، نه اون نیروی نوجوانی و جوانی را دارید، نه نیروی میانسالی را دارید، فرصت ها را از دست داده اید، نه اون حوصله و تأمل و صبر را و مسائل دیگر، نه این چنین نباشید، فرصت رو از دست ندهید. اول لجاجه فیها ازا تنک کرد، وقتی یک کاری بر شما روشن نیست و مبهم است، تیرگی دارد، چرا لجاجت و لجبازی میکنید؟ وقتی که یه مسئلهی براتون کاملا عینی و یقینی نیست، پافشاری و لجاجت و لجبازی در این کار مسلم بدانید به زیان شما تمام میشود. اول وحن انها از استوزهت، اما هنگامی که یک امر کاملا واضح و روشن و آشکار برای شما شد، اینجا چرا سستی میکنید؟ اینجا چرا ضعف به خرج میدهید؟ اینجا به جدیت عمل کنید، تحرک کنید، ضعف و سستی نشان ندهید. فضعف کل امر موضعه، سعیتون در زندگی این باشد که هر امری را و هر کاری را در مکان، در زمان و در موقعیت خودش انجام بدید، در موقعیت خودش انجام بدید. حکایت اون نباشد که برها در مجلس اعضا شما پوزخند بر لب داشته باشید و در مجلس سرور جامعه سیاه بتن کنید. زر کل امر موضعه و اوقع کل عمل موقعه، و هر عملی رو در جایگاه مناسب خودش در زندگی قرار بدهید، اونگاه آثار و برکات این شیوه عمل حکیمانه رو در زندگی خواهید دید و لذت اون رو میبرید. وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام فرمودن مد تثبت یکون و سلامه، انسانی که تثبت میکنه، تثبت نقطه مقابل عجله است به یه معنا. اگر خبر اینا به شما میگویند سریع برخورد میکنید، سریع دهان باز میکنید، فلان کس این چنین گفته است، میدانم به او چه بکنم، کلوخ انداز را پاداش سریع است، جوابش رو خواهم داد. سریعا تا میشنوید تلفن رو برمیدارید، سریعا تا این مطلب به شما منعکس میشود بازتاب نشان میدهید. اما اگر نه، آرام گرفتید، قرار گرفتید، تأمل کردید، گزینه بهتر رو در برخورد انتخاب کردید، اولا ثبت العرش سمن بوش، ابتداعا ببینید این امر مسلم است، اونگاه داوری بر روی اون بکنید. ازا جاکم ان جاکم فاسقون به نبه فتبینو، اگر برای شما خبری را گزارشی را آوردند، اولین وظیفه شرعی شما این است که تبین و تفحص و تثبت کنید، نه اینکه عمل کنید، نه اینکه ترتیب اثر بدید. همیشه به ما گفتن خبر چیزی است که یحتمل الصدق و الکذب، هم محتمل صدق است هم محتمل کذب است. هر خبری که به شما میگویند ممکن است راست باشد و دروغ باشد، نه اینکه گوینده دروغگوست، نه، گوینده دارد خبری رو منتقل میکند که خود اون تحقیق بر اون نکرده است. نمیخوایم متهم کنیم کسی را به کذب، اما ممکن است کسی کاذب نباشد، خبر او کاذبانه باشد، این احتمال داده میشد. علاوه بر آن وجود مقدس امام صادق فرمود مع تثبت یکون السلام، سلامت انسان این است که تأمل کند در امور، پیش داوری و قضاوت نکند، عاجلانه برخورد نکند و تصمیم نگیرد. و مع العجله یکون الندامه، بدانید همیشه پای هر عجله ای در زندگی ندامت و پشیمانی افتاده است. هرگاه عجولانه برخورد کردیم مجبور شدیم نزد مردمان رویم و سر فرود آوریم و بگوییم پوزش میطلبیم، عذرخواهی میکنیم از این رفتار این چرینی و آنچنانی. یک کاری بکنید که از مردم پوزش نخواهید. این توصیه امیرالمؤمنین است، ایاک بپرهیزید از اون که اعمالی انجام دهید که منتهی به عذرخواهی باشد. نوعاً مردم ممکنه که برخورد کنند با ما سری تکان بدهند و عذر ما بپذیرند، اما برخورد کریمانه در اعتذار کم میبینیم، در دل میماند چینها. یک کاری بکنید که اصلا حاجت به پوزش و عذرخواهی در اعمالتون تو زندگی نداشته باشید، به تعبیر امیرالمؤمنین. و محل عجله یکون الندامه و من ابتدع العمل فی غیر وقته، بسیار توصیه های عمیقیست. من ابتدع العمل فی غیر وقته کان بلوغه فی غیر حینه، کسی که یک کاری را در زمان خودش شروع نمی کند، نتیجه گیری اون کار هم در زمان مناسب واقع نمی شود. اگر شما کاری را در وقتی شروع کردید که هیچ اون مطالعه لازم رو در این کار نکردید و زمان مناسب رو انتخاب نکردید، بدونید یه زمان شما وارد بازار شدید که یه رکود شدید اقتصادی در این کار است. شما حالا وارد این میدان شدید، نتیجه این که شما میگیرید چیز همان سرمایه هم که دارید در باد میدهید. من ابتدا، اون کسی که ابتدا میکند به کاری که وقت اون نیست، نتیجه این که میگیرد متاسفانه هیچ است، پوچ است، به تعبیر وجود مقدس امام. پس بنابراین باید عزیزان تأمل کرد در زندگی و توجه کرد و از برخوردهای عجولانه اجتناب کرد تا انسان نه عذرخواه از مردمان باشد، نه سرفکنده باشد، نه فرصتهای مناسب رو در زندگی از دست بدهد. فرمود خلق الانسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. این ارتباط با قبل، ارتباط با بعد آیرم اشاره کردم دیشب. عده‌ای از انسان ها نسبت به مسئله معاد و قیامت این حالت رو داشتن، ادامه آیه رو بخوانیم مشخص می شود. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، می گوین به پیغمبر اسلام و انبیاء دیگر هم می گفتند این جماعت، متى هذا الوعد، شما که می گویید قیامتیست، این جهان پایانی دارد، حسابیست، کتابیست، دوزخیست، بهشتیست، پس لطف فرموده تاریخ اون رو معین کنید، متى هذا الوعد، زمان اون کی خواهد بود، ان کنتم صادقین، اگر راست میگویید. این سوال و پرسشی بود که هیچ کدام از پیغمبران الهی پاسخی برای این سوال نداشتن و هرگز پاسخی مطرح نکردن. همیشه گفتم پاسخی در قبال این سوال مطرح میشد این بود که قیامت گرچه دیراید بیاید، شما چه استعداد و آمادگی دارید؟ ما اعدد تلها، گیرم که فردا قیامت بیاید، شما چه دارید برای این قیامتی که فردا میاید؟ شما چه مهیا کردید برای این وعده خداست و این وعده هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، این وعده الهی صادقانه است، پیامبران او گفتند، بشارت و انذار این نکته رو گفتن، قطعیت دارد. اما تاریخ قیامت تعیین نشده است هیچگاه، به دلیل این که از علوم خاص خداوند سبحان است که پرده از این علم بر نداشته است. و عنده علم الساعه، از اون علوم مکتومه الهی که اسرار نهان خانه غیب است و بر هیچ نبی و وصی آشکار نشده است، علم قیامت است. و عنده علم الساعه، علم نابودی این جهان رو کس نمی داند. علم انقراض این آدم رو که هر چه بگوییم تخمین است، ما میدانیم به هر حال مسلم است که این زمین نابود میشد، میدانیم خورشید از میان میرود، خورشید در حال نابودی است، اما چقدر طول میکشه نمیدانیم، چند هزار سال است، چند میلیون سال است، چند میلیارد است، نمیدانیم اینا رو ما اصلا به هیچ وجه، اما میدانیم با همین دانش جزئی که بشر دارد خورشید از شمس و کبرت میشود، منظومه ما به هم میپاشد، علائم قیامت میآید. به حسب عدم تعیین تاریخ و مرور طبیعی خود عالم به سوی انقراض است، این رو درک میکنیم. اما خداوند کی اراده میکند و کی این امر محقق میشود؟ خاصتا علمی است که خداوند میداند و بس کس بر آن امر آگاه نیست. و گذشتن از این، اصلا تعیین این چه اثری داشته است برای انسان ها، یا اصلا بالاتر بگوییم مسئله است که نمیتوانند اثباتش کنند. اگر انبیاء الهی تعیین تاریخ هم میکردند، از پس اثبات اون برمی آمدند. به چه فرمولی میخواستند اثبات کنند که این روز این ساعت و در این موقعیت قیامت میآید؟ این جزو برنامهشون نبود اصلا. و این نکته رو منکران و مقابلان و مخالفان میگرفتند و از این استفاده میکردند. ببینید، زمان این رو میگفتم، چند شب قبل من اشاره کردم که یکی از شیوه های ایزا سؤال ایزایی بود. یعنی ما یه سؤالی رو مطرح کنیم که مخاطب در پاسخگویی دچار مشکل شود. یکی از شیوه های بسیار لجوجانه و عنودانهی بود که همیشه عمل میشد. لذا گاهی وقتی که جماعت اینطور سؤال ها مطرح میکردن، یا امیر المومنین یا خود رسول خدا از اول تنگ موضع میکردن، آقایی بود به نام ابن کوا، از منافقین نامی بود، همیشه پای در سمیر المومنین می نشست و تا که بحث به جای حساسی می رسید و انگشتش بالا می کرد، آقا اجازه؟ بله. اولین جمله ای که امام بهش می گفتن این بود که ابن کوا، یا ابن کوا سل تفقهن و نا تسأل تعنتن. اگر بینی و بین الله می خواهی، بین وجدان خودت می خواهی چیز بفهمی، از ما سؤال کن. اما اگر میخوای ایزایی سوال کنی، میخوای من علی را اذیت کنی که ببینی میدانم یا نمیدانم، چقدر اطلاع دارم یا ندارم، مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، حفظ خود میبری و زحمت ما میداری، همان بس که دهان فرو بندی و به این شیوه سوال نکنی. پس خود سوال ایزایی که به تعبیر امیرالمومنین سوال تعنتی، از ماده عنت یعنی رنج و زحمت میآید، این وجود داشته است. یکی از شیوه های ایزایی همین بود. یقولون متى هذا الوعد، میدانستن انبیا پاسخ نمیدن، هی سوال میکردن، از این دلیل میخواستن یه لطمه بزنن و شخصیت پیغمبران رو زیر سوال ببرن. نام این رو خداوند سبحان عجله میگوید در قرآن، آیه قبل زمینه این بحث، و اتا امر الله فلا تستعجلوه، سوره مبارکه نحن خواندیم همان اول، اتا امر الله، امر خدا و قیامت نگید که میاد، آمد تموم شد، اتا امر الله، اون قهر نزدیک است که گوی آمده است، فلا تستعجلو، چرا عجله میکنی؟ و یستعجلون بالعذاب، چرا عجله به عذاب دارید؟ چرا عجله به نابودی دارید؟ چرا خود بدی میکنید؟ این از مصادیق بارز عجله است. یعنی آیه قبل زمینه آیه بعد رو هم در این حال فراهم میکنه. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین لو يعلم الذين كفروا، پیغمبر به اینها بگو اگر بدانند این کفاری که به این شیوه سخن میگویند، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بدانند اگر بدانند که این قیامت کی میاد، یک چنین حالتی داره گزارش بهشون بده، وقتی که بیاید این قیامت هین نیست، زمانی است که لا یکفونن وجوه من نار، نمیتونن از چهرهای خودشون آتش را دور کنن. کلمه کف به معنای من است، پیشگیری است، میگید کف نفس یعنی کنترل نفس، اما کف هر من این نیست. ببینید به دست شما چه میگوین؟ کف میگن. در کلام عرب دست رو میگن کف. ما خیال میکنیم که کف دست، در پارسی ترکیب درست میکنیم میگیم کف دست، خیال میکنیم مراد این سطح داخلیه، نه نه، اصلا به طور کلی از مچ به بعد را تا سر انگشتن رو در کلام عرب کف میگن، تمام این کفه. بدالیه منها معصمونهین جمرت و کفون خزیبون زینت به بنانی، اون شاعر هرزگویه عرب میگویند که در رمی جمرات بودن یه مرتبه دیدم کفی دیده شد که عجب خضاب قشنگی داشت، من مات ماندم که 6 تا زده از 7 تا زده از چند تا زده است، محو این دست شدم. وای بر آن انسانی که در کنار رمی جمره محو چنان دستی شود. کف یعنی دست، یعنی تمام دست. حالا چرا دست را کف میگویند در کلام عرب؟ چون شما هر خطری رو که برای خودتون احساس میکنید با چی دفعش میکنید؟ با کف. یعنی وقتی ضربه میخواد به شما بخورد دستتون بالا میگیرید، وقتی که میخواهد عرض به خدمتون از کنار آتش چیزی عبور میکنید دستتون میگیرید و صورتتون رو سرتون میگیرید. چون دست عامل دفع میشود، عامل کف میشود، لذا به دست در کلام عرب کف میگوید. زمانی خواهد بود که هین لا یکفون عن وجوههم النار، اینها نمیتوانند با دستشون و با هیچ عاملی نمیتوانند از چهره های خودشون آتش رو دور کنند و قهر خداوند را، ولا عن ظهورهم و نه از پشتشون و از اون که بر وجود اینها فرا آمده است، ولا هم ینصرون و هیچ ناصر و یاوری هم ندارند که کمک کاریشان باشد، نه خودشون میتوانند عذاب رو و قهر خداوند رو دفع کنند اون روز، و نه امدادگریست نه کمک رسانیست، هیچ عامل خارجی هم نمیتواند که ناصر و یاورشون باشد، بل تأتیه مختفن، بدانید قیامت با سر و صدای بسیار نمی آید، بل تأتیه بغتتن، بغته یعنی یک کاری که ناگهانیست، دفعیست. این قیامت می آید بغتتن ناگهانی. در سوره مبارکه یاسین زیباترین بیان به خداوند سبحان مطرح می کند. از باری تعالی در آنجا میگد که وقتی که قیامت می آید میدارید انسان ها چه حال دارن؟ لا یستطیعون توصیتا ولا الی اهلهم یرجعون، در حد این که بخوان یه سفارشی به اهل و خانواده بکنن در این حد یه مرتبه میاد. اینا مشغول به دبستان هم در بازار و کوچه، اینا در حال چانه زدن هم به تعبیر قرآن، همونجا قیامت می آید. یعنی معلوم نیست قیامت یک ساعت دیگر بیاید یا نیاید، معلوم نیست قیامت فردا ظهر بیاید یا نیاید. این یک مقدماتی نمیخواد از نظر قرآن که ما بگیم با این حساب و کتاب، نه، هنگامی که امر الهی تعلق گیرد ساعه، ساعه یعنی لحظه، قیامت لحظه ایست. این تعبیر رو من عرض کردم در سوره مبارکه یاسین، مناسبت داره تکرار میکنم خدمت عزیزان، معنا رو خوب در ذهن ایجاد میکنند. خداوند سبحان از قیامت در قرآن کریم تعبیر به صیحه میکند، صیحتن، یه صیحه، صیحه یعنی چی؟ یعنی یه صدای مهیب ناگهانی، یه بانگ. خداوند میگوید که قیامت مثل بانگه، اصلا یعنی برزات اقدس ادا هزینه ای نمیبرد. و باز این هماهنگ با فهم ذهنی ماست، چون ببینید خداوند از قیامت تعبیر به فعل نمی کند، چون فعل و عمل معونه داره. ما میدانیم یه کاری که میخواییم انجام بدیم صرف انرژی میکنیم، کالری صرف میکنیم، توان میبریم، در حال تا این عمل رو انجام بدهیم چطور باشد، مناسب باشد، نباشد. خداوند از قیامت تعبیر به قول نمی کند، یعنی عمل مایه میبرد، قول و گفته اونم مایه میبرد. یعنی وقتی کسی بخواد حرف بزند، حرف زدن خودش شوخی نیست، حرف زدن در حال مخصوصا اگر کسی بخواهد حرف حساب بگوید، حرف مفت نگوید، واقعا این ترکیب حرف مفت رو میدونید که به هر حال عرض به خدمتون ریشش از کجاست، یه ترکیب مخابراتی است دیگه. این زمانی که عرض به خدمتون میخواستن تلگراف رو در ایران واب کنن و مردم رو جذب تلگراف فرستادن بکنن، چیزی گرفته نمیشد، پولی گرفته نمیشد، مردم میومدن صحبت میکردن و برای هم گفتگو میکردن، پیغام میدادن و این چی بود؟ مفت بود، نامش حرف مفت بود. بعد از یه مدتی که به هر حال باب شد و مطرح شد و مردم عادت کردن و خو گرفتن و پسندیدن تلگراف رو، گفتن حالا این مبلغ پول بدید تا دیگه حرف مفت ممنوع، دیگه صحبت مفت نمیشه کرد. اگر کسی بخواد حرف مفت هم بزنه باز هم مشکله، چه برسد به اون که بخواهد حرف حسابی رو بگوید. شوخی نیست صحبت کردن و حرف زدن، واقعا سنگین است، واقعا سنگین است. اما چیزی که از همه اینا کم هزینه داره چیه؟ یه داد است، یه هایی کردن، یه هویی کردن، یه سیحه. خداوند سبحان میگه قیامت در حد یه فعل، در حد یه قول و حرف معونه ندارد. مثل این سیه هست، صائب ناگهانی میآید و هیچ دشواری اجرا اون برای خداوند سبحان ندارد، بغتتن میآید، ناگهانی میآید. فتبحتهم فلا یستطیعون ردها، هنگامی که یک کارهای ناگهانی پیش میاد دیگه طبیعی است که فرصت عکس العمل مناسب از انسانها گرفته میشه. ببینیم وقتی که زلزله میاد چه حالتی دست میاد خداوند حفظ کند. هنگامی که زلزله میآید چه کسی میتونه عکس العمل نشان بده در اون لحظات ابتدایی زلزله؟ حتی در دقایق بعدیش هم کاری نمیتواند انسان انجام بده. وقتی در قبال یه عمل چنین وحشتناکی قرار میگیرن، یه شرایط این چنینی، دیگه انسان نمیتونه، اصلا فکر انسان کار نمیکنه. گاه به خود میاد میبینن یه گوشه افتادن، بیش از این کاری از انسان بر نیامده است. فرمود هنگامی که بغتتن میآید امر الهی، اونگاه فتبحتهم، اینا رو بهت میگیره. بهت همین حالت است. گاهی میبینید یه تصادف سنگین رانندگی پیش میاد، بعد این افرادی هم که آسیب ندیدن همونطور موندن، اینا رو تکانشون میدن به خود بیان. این در بهت فرو رفته است. بهت این حالتی که انسان گیج میماند و هیچ کاری از او بر نمی آید، دیگه قوه مخیله انسان، قوه عاقله انسان کاری نمی کند. فرمود فلا یستطیعون ردها ولا هم ینصرون. وقتی چنین شرایطی بیاد کسی نمی تواند جلودار اون باشد و به کس فرصت تصمیم گیری نمی دن، انذار به کس نمی دن. انذار از معانی اون انتظار است، فرصت مهلت، به کسی مهلت داده نمی شود. خب این رو در ادامه بحث عجله حضرت باری تعالی بازگو کرد. برمیگردیم به بحث استهزاء باز مجدد. پیغمبر مکرم اسلام انسانیست بسیار منظم، انسانیست بسیار مؤدب. میدانید که بسیار شدید پیغمبر مکرم اسلام مراقب معاریض الکلام بودند. یعنی نبی مکرم خیلی رعایت میکردن که اگر جمله‌ای میگویند گوشه این جمله دامن کسی رو نگیرد و دلی آزرده نشه، دلی آزرده نشود. خیلی مراقب بودند. به گونه این سخن میگفتند که زیباترین واژگان، عالی‌ترین جملات، پسندیده‌ترین کلمات رو به کار ببندند، نه دلی آزرده شود، نه خاطری غمین شود، نه کسی مکدر شود. شیوه این سخن گفتن پیغمبر این چنین بود. بپذیرید انسانی که در اوج ادب با جامعه صحبت می کند، اگر به او درشت بگویند خیلی برای او گران میاد. این انسانی که خودش ادب را رعایت نمی کند، هرگز انضباط در کلام ندارد، اگر یه درشتی هم بگو بگویند مثل اون است که خودش گفته است، براش خیلی مهم نیست. یه انسانی که سراسر زندگی او نظمه، در برخورد با دیگران سر ساعت کار شروع میکند، سر ساعت به پایان میرسد، به تمام وعده‌هاش عمل میکند، تمام قوله‌هاش رو عمل میکند. این انسان از جامعه توقع چی داره؟ توقع نظم دارد، توقع انضباط دارد، توقع وفای و عهد دارد. وقتی یک کسی با او ناجوانمردی میکند، اخلال ایجاد میکند، خیلی ضربه میخورد، خواب شبش از بین میرود. یه انسان این چنینی. اما یک کسی که بیخیال است، هیچ تعهد به وعده ندارد، هیچ نظم در زندگی ندارد، اگر صد تا بی نظمی هم ببیند برای او گران نمی آید. حالا یه پیغمبری که برای تمام انسانها شخصیت قائل است، برای دشمنانش یه پیغمبری که با دشمنان هم مؤدبانه سخن می گوید، به زشتی سخن نمی گوید و فحاشی به اینها ندارد، سبشون نمی کند ولو لعنشون بکند. از رحمت خداوند سبحان ممکن است برای اینها بخواهد که خدا رحمتش بر اینها کم کند، اما به زشتی لب باز نمی کند، سبابی نمی کند پیغمبر. حالا یه چنین انسانی می بیند متاسفانه آن با آن دارن استهزانش می کند، آن با آن دارن تمسخرش می کند. چه حالی به این پیغمبر دست می دهد؟ خداوند برای تخفیف آلام پیغمبر و برای تسکین خاطر نبی مکرم اسلام یه جمله رو مطرح می کند، و لقد استهزأ برسل من قبلک، یا رسول الله شما راه سنگینی در پیش دارید و بار بزرگی بر دوش کشیدید. این کلمه قد یه خاصیتی دارن. حرف قد در کلام عرب وقتی قد رو به کار میبرند به معنای وقتی بستر فعل ماضی در میاد تأکید منتظرانه را میرساند. نمونش گفتم گاهی، مثلا فرض فهمید یه دهه به ساعتشون نگاه میکنن، آقا گذشت 5 دقیقه از اذان، 6 دقیقه گذشت، 8 دقیقه گذشت، چی شد آقا؟ امام نیومد، منتظرن صفوف مسلمانان برای نماز جماعت، امام تأخیر کرده است. همینطور در انتظار هم که تو صحن مسجد است، که تو صف ایستاده است، چی شد؟ آمد نیامد؟ یه مرتبه میگویند مکبر بلنگو را میگوید قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، انتظارها به سر آمد، امام وارد شد، خوشحال باشید که نماز برقرار میشود. خود این قد حالت انتظار را میرساند. و لقد استهزا برسل من قبلک، پیغمبر تو این راه سنگینی که دارید میرید منتظر این برخوردها باشید، توقع این برخوردها را از دشمنانتون داشته باشید. خداوند سبحان هم تسلی خاطر وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی میدهد و هم در این حال پیغمبر خودش رو تربیت میکنه به تحقیق که این استهزاها نسبت به انبیاء و رسولان پیشین هم عمل شده است. یعنی اگر میبینید با شما به این شیوه برخورد میکنن، با پیشینیان هم، با برادران گذشته شما و انبیاء پیشین هم مردم این استهزا و مسخره ها رو کردن، اما اونها استوار به راه خودشون ادامه دادن. یه جمله رو عرب میگوید البلیت و ازا عمت تابت، وقتی که بلا و مشکل عمومی می شود از شدت اون کاسته می شود. میگیم ما تنها که نیستیم، این مشکلیست که گریبانگیر جامعه است، همه مبتلای به این مسئله شده هم. خود این از جهت روحی انسان رو تسکین می دهد. یا رسول الله بدانید انبیاء پیشین هم چنین دشواری ها رو تحمل کردن و با این ناجوان مردی ها برخورد کردن، شما هم برخورد میکنید و بدانید که نصیب شما هم خواهد شد این درشتی ها، اما پایان کار با حق است. فهاغ بالذین سخروا منهم ما کانوا بهی یستهزئون. و فهاغ، هاغ یعنی اصابت کردن، فهاغ بالذین سخروا، اصابت میکند به اون کسانی که سخریه و مسخره به شما کردن، ما کانو بهی استهزئون، همون چیزهایی که استهزا می کردن. یعنی نتیجه استهزاء مستهزئین را خدا به خود ایشان برمی گرداند. دیشب عزیزان در خاطر دارن درس کردیم ما یه مسخره‌ای داریم، یه استهزایی داریم، این دو با هم یه قدی فرق داره. نگاه کنید سوره مبارکه حجرات رو، یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. ای کسانی که ایمان آوردید هیچ گروهی از مردان شما گروه دیگر رو مسخره نکنید. لا یسخر قوم من قوم. بعد خداوند به ریشه مسخره اشاره میکند، عسى ان یکونوا خیرا منهم. نکنه اونهایی که دارید مسخرشون میکنید از شما خیلی بهتر باشند. با این حرف میفهمیم که خدا ریشه مسخره را چه بازگو میکند؟ گویا ریشه تمسخر به دیگران خود برتریست. وقتی ما میخواییم خودمون را از دیگران بالاتر بدانیم، بعد دیگران را مسخره میکنیم. یعنی میخواییم ما خودمون را یه تافته جدا بافتهی بدانیم. خداوند میگه این کار را نکنید. بسا این کسانی که شما اونها را از خودتون دون میدانید از شما به مراتب برتر و شریفتر و گرانقدرتر باشند اندر الله. مسخره کردن اینه که کسی رو ما پایین بیاوریم و خودمون رو از او برتر بدانیم و ما فوق بدانیم. اما استهزا نه، ممکنه این نباشه، ممکنه از باب تفنن باشه. همونطور که دیشب عرض کردم ریشه استهزا جهل است، یه عمل جاهلانه است، یه عمل نسنجیده و غیر موزون است. فرمود فهاغ بالذین سخروا، این کسانی که سخریه میکنن پیغمبر تو را، به نتیجه اون استهزا گرفتار میشن. ما کانو بهی استهزو، یعنی اینها خودشون تحریم شخصیت پیدا میکنن، ره به جایی نمیبرن و اون چه میخوان بر سر تو بیاورن بر سر خودشون خواهد آمد. قل من یکلؤکم باللیل و النهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون. قل من یکلؤکم، بگو چه کسی شما رو کلاءه می کند، کلاء می کند. اما قبل از اینکه این واژه رو بگم، واژه زیباییست که آیم پیام مهم می دارد، خود این کلمه رو عرض کنیم. گاهی متذکر شدیم، قل من یک، بگو چه کسی شما رو حفظ می کند. خب این قل من یکلاءکم، این دیگه پیغمبر بگو، خب پیغمبر می گوید دیگه، نباید که پیغمبر باز به ما بگوید بگو چه کسی شما رو حفظ می کند. پیغمبر باید به ما بگوید چه کسی شما را حفظ میکنند. دیگه قول نیاز نداره. قول هو الله احد، بگو خدا یکیست. خب هو الله احد دیگه قول نمیخواد دیگه. ببینید روانتر از کنن، خدا به پیغمبر میگوید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. پیغمبر بگو به مردان اهل ایمان، به زنان اهل ایمان، نگاه تیر برنده ایست، نگاهتون رو در اختیار خودتون بگیرید. چشم انسان گهگاه این سو اون سو می رود، بعد دل آدمی هم در پس چشم می رود که هر چه دیده بیند دل کند یاد. لذا از ابتدا پیشگیری بهتر از درمان است. کنترل کنید که انضباط نگاه داشته باشید تا انضباط دل هم به دنبال اون بیاید. توجه فرمودید؟ خب قل للمؤمنین، باز پیغمبر می گوید قل للمؤمنین. دیگه پیغمبر نیاز ندارد به مؤمنین وقتی صحبت می کند بگه قل، چون خدا به ما گفت قول، نباید به ما بگوید قول. باز به ما این جمله رو تکرار میکنه رسول خدا. چرا؟ این چه سریست؟ یکی از زیباترین نکات قرآن کریم همین است عزیزان. این همان است که پیغمبر مکرم اسلام سر سوزن و مثقال ذره در قبال قرآن فزونی و کاستی نمیتواند داشته باشد. پیغمبر فقط میخواند. پیغمبر دستش گرفته است، چکار میکند؟ قرآن میکند، یعنی میخواند. پیغمبر قرآن دارد، یعنی نامه ایست که دست او داده ان میخواند. سر سوزن نمیتواند املاء و انشاء این کتاب را تغییر دهد. قول را هم باید بگوید پیغمبر. گاهی این سوال مطرح میشه، میگن حدیث قدسی یعنی چی؟ شنیدید؟ احادیثی داریم به نام احادیث قدسیه. حدیث قدسی چیست؟ حدیث قدسی اوحى الله الی موسی، خدا وحی کرد به موسی چنین و چنان. اینو پیغمبر دارد میگه به شکل حدیث قدسی. حدیث قدسی وحی است، مانند قرآن. آمیدین فرقش با قرآن چیه؟ حدیث قدسی وحی است که بر قلب پیغمبر میاد، بعد پیغمبر با عبارت و ادبیات خودش اون مطالب را برای ما بازگو میکند. این میشه حدیث قدسی. اما اگر وحی به قلب پیغمبر آمد و پیغمبر با همون کلمات و عباراتی که بخشنامه را به او دادن از رو برای ما خواند، نام این میشه قرآن. فرق بین حدیث قدسی و قرآن اینه که قرآن کلمات و اون هم کلمات باری تعالی است، اما حدیث قدسی مضمونش الهی است، اما قالب اون و ساختار اون بشری است. پیغمبر ساخته است قالب را، ولو این که محتوى از خداست. توجه فرمودید؟ لذا این بحث در قرآن وجود دارد، از با از عوامل اثبات کننده سلامت قرآن کریم همین ظرافت هاست. قل من یکلاؤکم، بگو پیغمبر من یکلاؤکم. کلمه کلعه الکلاعه به معنای حفظ، به معنای حفظ. ببینید در گذشته چاه آبی بود، مثلا پیرامون این چاه یه محدوده ای رو در نظر می گرفتند. صاحبان این چاه و این آب این محدوده رو ممنوع می کردند برای احشام دیگران. اسمش چی می زاشتند؟ قراغاه. می گفتن این قراغ، این حریم این چاهه، این قراغ ماست، کسی دامش نمیره، ما خودمون گوسفند داریم کنار چاه خودمون، ما خودمون حیوانات داریم، می خواهیم استفاده کنیم. به علوفهی که در این محدوده میروید به این علوفه میگفتن کلا کلا، چون منطقه چی بود؟ حفاظت شده بود. اما به علوفه هایی که اون طرف بود نه، مشکل نبودن، کسی میخواست گوسفندش میبرد، دامش میبرد، میچران، اونها میگفتن عشب. عشب یعنی علوفهی که حفاظت نشده است. اما کلا
یعنی علوفه های نفاذت شده. اصلا این ماده کلام یاد. یه نمونه دیگه بگم، ثمره اقتصادی هم داره. یکی از اقسام معاملهی که در اسلام حرام است، باطل است، بیع کالیست. بیع کالی. من این کتاب رو میخوام به جناب عالی بفروشم، این کتاب حاضر است، شما پول ندارید الان بدید. میگید آقا من یک ماه پولش میدم، اشکال ندارم. به تو اشتری تو، خداوند به شما برکت بدهد، به ما هم برکت بدهد، معامله خوبیست. این میشه معامله چی؟ نسیه. نسیه از ماده نسع میاد، یعنی تأخیر. به یه نسیه است، اشکال ندارم، مورد قبول است. گاهی کتاب را دادم، شما هم پول را شما را دید دادید، این میشه به یه نقد. گاهی عرض به خدمت جنابالی گفتیم آقا ما انشاءالله قول میدیم که اول تیر ماه به شما 5 عرض به خدمتون تن گندم ناب با این مشخصات تحویل بدیم. عرض به خدمتون قرارداد را با شما امضا کردیم، پول رو شما دادید به ما به تحویل 1 تیر ماه. الان که یه میانه بهمن ماه هست، این اشکالی ندارد، این معامله مورد قبول است. یعنی چی؟ یعنی پول موجود است اما جنس موجود نیست. نام این بیت سلف یا سلم است، اشکالی نداره. یکی نسیه، یکی نقد، یکی سلف. در صورت نقد هم کالا موجود است هم باها موجود است. در نسیه کالا موجود است، باها موجود نیست. در سلف عکسش، پول هست جنس نیست. یه صورت چهارم باقی میماند و اون اینه که نه پول وجود داشته باشد نه جنس وجود داشته باشد. اگر ما بخوایم همون گندم های سلف رو، همون یک تیر ماه رو بخریم، اما به چی بخریم؟ به چک 10 ماهه. یک چک 10 ماهه بدیم که گندم 4 ماه دیگر خریده باشیم، میگن حرام محرم. این باطل است، نمیشه. یکی از دو طرف معامله باید موجود باشه، یا کالا باید موجود باشه یا باها باید موجود باشد. اگر نه پول خبریش نه جنس خبریش، داریم تون تون شماره میگیریم و معامله میکنیم، این معاملات همش زیر سوال است، همش باطل است. نام این رو میگن بیع کالی. این کالی از همین ماده میاد، از ماده کلعه میاد، مراقبت و محافظت. یعنی چی؟ یعنی این شیوه معامله، معامله است که من به شما جنسی فروختم که 6 ماه دیگه میخوام تحویل بدم، شما پولش 1 سال دیگه میخواید بدید. من هی میرم حرم امامزاد دعا میکنم که خدایا فلانی نمیرد تا 6 ماه دیگه، شما میرید دعا میکنید که تا 1 سال دیگه فلانی نمیرد. من مراقب شما هستم، شما مراقب منید، من شما رو میچرانم، شما ما رو میچرانید، مراقب همین. هی زنگ میزنیم احوالتون میپرسیم. این احوال پرسی نیست، این میخوایم ببینیم زنده است یا مرده است، این معامله ما به جایی میرسد یا نه. اینو میگن به اکالی. این منحته، این جایگاه نداره، این باطل است. اسلام از ماده کلام میاد. حالا این خود لغت رو من گفتم که لذت آیه رو بیشتر بدانید. قل من یکلاکم، بگو پیغمبر به لیل و نهار، کیست که شما را حفظ میکند ای انسان ها در شب و روز؟ من یکلاکم به لیل و نهار من الرحمه، کیست که شما را از عذاب خداوند، از ابتلاعات حفظ میکند؟ چه عاملی میتواند عامل بقا و دوام شما باشد از خطراتی که آن به آن موجوار بر سرتون میبارد؟ این ولو اینجا دارد خداوند خطاب به اصطلاح به همون مخاطبان پیغمبر میکند، اما خطاب کلی ابدی است، خطاب بنده و جناب عالی هم هست. من یکلاکم باللیل و النهار، چه کسی این زمین رو حفظ میکند؟ چه کسی این منظومه رو حفظ میکند؟ چه کسی این کهکشان رو حفظ میکنه؟ چه کسی ما و شما را از هزاران خطری که شب و روز ما را تهدید میکنه حفظ میکنه؟ اینی که در فرمایشات معصومین داریم بلا مانند موج باران میبارد، اما خدا یه سپری رو سر شما انسان ها گاه میگیرد، گاهی هم یه گوشه هایی بهتون میخورد، متوجه میشید؟ اما اونقدر بلاها و ابتلاها میاد که نه به زمین شما میخورد، یا اگر می آید به شخص شما نمی خورد. خداوند حفظ می کند شما را، حافظ اصلی وجود، حافظ اصلی جانتون، حافظ اصلی هستی شما کسی نیست جز خدای رحمان. من یک لاکم باللیل و النهار. این نکته رو من مکرر گفتم خدمت عزیزان، بدانید و بپذیرید سروران عزیز، خیلی از ابتلاعات و گرفتاری ها و خطرات است، ممکنه مملکت ما را تهدید کنند، ممکنه شهر و بلاد ما رو تهدید کنند، ممکن است شخص شما رو تهدید کند، چه آن به آن هزاران و میلیاردها ملک الهی در حال دفع آن هستند. آما توجه نداریم. یه تعاقبون به لگ و نار. تعاقب میدانیم یعنی چی؟ یعنی یه نگهبان میاد پشترتون، میره پستش تموم میشه شیفتش، یکی بعدی میاد پشتر شما مراقبتون میشه، حفاظتتون میکنه. ملائکه یه تعاقبونند، حفاظت میکنند انسانها را. این مثال رو زدم خدمت دوستان. نشست موسی با معلم خودش بر کشتی سوار. آقای معلم یه مرتبه حربه ای رو در آورد، شروع کرد به سوراخ کردن کشتی. ملوانان و سکانداران کشتی نفهمیدن. یه مرتبه دیدن کشتیشون داره تو آب میاد توش، کشیدن به کنار تا کشتی را ترمیم کنن، هیچی متوجه نشدن. نفرینم کردن، گفتن خدا عذاب کند اون کسی که کشتی ما را لطمه زده است و ضربه کرده است و صندلی های ماشین رو چاقو انداخته است، خراب کرده است، خدا لعنتش کند کسی که چنان چنان کرده است. تموم شد قضیه، گذشت ماجرا. اون بزرگ مرد لب باز کرد در کلاس خصوصی با موسی، گفت موسی میدانی اون روز هنگامی که سوار کشتی شدیم به من اعتراض کردی چرا مال مردم سوراخ میکنی، چرا من این کار رو کردم؟ گفت نه جناب معلم. گفت این کشتی در مسیری میرفت که مقابل سلطان جائر ستمگری بود که تمام کشتی ها رو مصادره میکرد. من خواستم مال این بندگان خدا که انسانهای خوبی بودند محفوظ باشد و حفظ بشه. من با این ضربه‌ای که به مالشون وارد کردن از مصادره کلی و نابودی کلی با این مختصر عیب کشتی اینها نجات دادم. روح اون صاحبان کشتی از عمل خضر خبردار نشد، از عمل موسی خبردار نفهمیدن اصلا. عکسش هم گرفتن، یعنی خیال کردن که حتی به کسی هم بهشون شری و نشتی وارد کرده است. بدانید از این سوراخ شدن کشتی ها ما شما زیاد داشتیم تو عمر، اما متوجه نشدیم. یک کسی نبود بیاد به ما تذکر بده که اینجا اونجا اینجا چگونه خدا حفظمون کرد. خداوند در چه صحنه های زندگی مالمون رو، ناموسمون رو، جانمون رو، آبمون رو، خاکمون رو حفظ کرد. من یک لاکم باللیل و النهار من الرحمن. ببینید گاهی میگن بعضی ها گاهی سوالی رو یکی مطرح میکنه، اما جواب رو هم تو سوال به خود مخاطبش چیکار میکنه؟ منتقل میکنه. گاهی دیدید وقتی میخواد قاضی کمک کنه در بازپرسی، یه جوری سوال رو مطرح میکنه که اون متهم مورد سوال و جواب میفهمه چه جور پاسخ بده، اون زود پاسخ میده. این متداول در بین قضات محترم. گاهی میخوان کمک کنن، بنابر عوامل این کار رو میکنن. اینو میگن تلقین حجت به مخاطب، تلقین حجت به مخاطب. بعضیا تو این آیه شریفه میگن یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان تو چرا قد مغروری نسبت به خدای کریم؟ خدا لطف میکند تو هی لجبازی میکنی، چقدر مغروری به خدا، چقدر سرپیچی میکنی در قبال خداوند. جماعتی میگویند این تلقین حجت به مخاطبه، یعنی وقتی خدا میگوید ما غرک بربک الکریم، چی شده نسبت به خدای کریم اینقدر مغروری؟ مثل این که به ما انسانها داره یاد میده خدا که بگیم خدا کرم تو، بگیم کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. خدا کرم تو موجب شده که ما پررو میشیم، این کرم کریمانه تو متاسفانه ما سوء برداشت میکنیم از کرم تو. ممکنه گاه اینطور گفته بشه، توجه دارید؟ اینجا مطلب اینه، من یک لاکم باللیل و النهار من الرحمن. من الرحمن کیست شما را حفظ میکنه در شب و روز؟ گویا جواب رو خود خدا داد، یعنی رحمانیت تو خدایا، رحمت عام تو. توجه دارید که رحمان رمز تجلی رحمت گسترده عمومی خداست که نه دوست میشناسند نه دشمن، نه مؤمن میشناسن نه فاسق. خدایا این رحمت رحمانیه بیکران توست که ما انسانها را حفظ میکند در شب و روز و ما قفلت از این عنایات عظیم تو داریم. و هم عن ذکر ربهم معرضون. اما متاسفانه دی از این حفاظت و از این لطف و از رحمانیت تو پروردگار اعراض میکنند و روی برمی کردانن. ام لهم آلهتم تمنعهم من دوننا لا یستطیعون ادامه بحث گفتگو رو انشاءالله خدمت عزیزان و سروران معظم فردا شب به سمع مبارکتون خواهیم رسید. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، ما رو قدردان فرصتها، مهلتها، عنایات و نعم حضرت باری تعالی قرار بدهد، توفیق زیستن در پناه قرآن به اطرت رو و حشر و نشر با قرآن به اطرت رو روزی ما بگردانه. صلوات الله علیه. دیشب خدمت عزیزان در ادامه خطبه نورانی بانوی بزرگ وارد سرا اشاره کردیم وقتی مطالب حضرت به اوج رسید و به قسمت‌های پایانی نزدیک شد، جناب خلیفه رو کرد و مطالبی رو بازگو کرد و تمجید و تجلیل زیادی از حضرت زهرای مرضیه و اهل بیت به عمل آورد و بعد هم با اون عرض بیان و آنچنانی و مقدمه چینی هنگامی که مکارانه اون مطالب رو بازگو کرد، اونگاه چنین گفت که نه من از پدرت رسول خدا شنیدم که رسول خدا گفته است ما انبیا چیزی را به میراث نمیبریم، اون چه ما میگذاریم صدقی بیش نیست. خدای رحمت کند علامه بزرگ و شخصیت عظیم و شأن امینی، علامه امینی در یکی از مجلدات اهل قدیم پنبه این حرف را عمیق زدن به اثبات مجهولیت و باطل بودن این حدیث رو از زبان خود اهل سنت و عامه مطرح میکنن که این حدیث تناقض مستقیم با قرآن دارد و هر سخنی که با قرآن تناقض داشته باشد مسلم است باطل است. ائمه به ما گفتند عزیزان ما خالف قول ربنا فلم نقله، حتی ما اهل بیت اگر سخنی مخالف با قرآن از ما شنیدید نپذیرید، فضربوها علی الجدار، پرت کنید دوش. اگر سخنی از ما خاندان شنیدید دیدید مخالفت با قرآن دارد، بدانید از ما خاندان نیست، بدانید مجهول است. حالا ادامه این سخنان خلیفه رو بگم، پاسخ از زهرا رو بازگو میکنم. قد جعلنا ما حاولت و فلکرا الى السلام یقابل به المسلمی، اگر ما حق تو را گرفتیم و فدک را گرفتیم بدان اینو خرج مسلمانان کردیم، اسلحه خریدیم، جبهه و جنگ رو تقویت کردیم، یجاهدون به الکفار، با کفار جنگیدیم با این پول، یجادلون المردت الفجار، اونان که از دین برگشتن ردشون کردیم، و اگر من این کار رو انجام دادم ذالک به اجماع من المسلمین، اینو ما رأی گیری کردیم بر اساس رأی و بر اساس آراء مردم این کار رو کردیم، ما خودمون این کار رو نکردیم. یعنی دارد خلیفه دیگران رو با خودش در این کار چه میکنن؟ شریک میکنن. لم انفرد به این وحدی، من تنها این کار رو نکردم، ولم استبدل به ما کان رأی فی هندی، من استبداد در رأی به خرج ندادم، و حاضهی حالی و مالی این وضعیت من است، هی لکه و بین الک، تو خودت قضاوت کن فاطمه، لا تزدی انک ولا ندخل دونک، ما نمیخوایم چیزی رو از تو من کنیم، انت سیدتو امت عبیک، تو امت عبیک، تو اگر امه باشد تو بهترین فرمانبران و خفرمان برداران خدا هستی، یا تو بهترین امت پیغمبر هستی، و شجرت و طیبل عرض به خدمتون بنید، تو شجره اصلی هستی که فرزندان تو برحال میوه های این شجره هستن، لا یدفع مال که من فضلک، ما نمیتوانیم مال تو را دفع کنیم، ولا یوزع من فرعک و اصلک، از اصل و فرع تو نمیتونیم چیزی بکاهیم، حکم که نافذ، حکم تو در مایملک تو نافذ است. اما سخن آخر من این که فعل تری من اخالف فی ذالک اباک، آیا دین تو اجازه میدهد من با پیغمبرت مخالفت کنم به خاطر تو، با پدرت مخالفت کنم به خاطر تو و پام رو دین خدا بگذارم؟ خلیفه داعیه چه دارد؟ داعیه دینداری داره، داعیه دفاع از پیغمبر دارد. حالا این به جملات دیشب پاسخ قالت علیه السلام میگرد مثل شیر صدیقه طاهره، سبحان الله، اولین جمله‌ای که بازگو می‌کند تمام کرد مطلب را، سبحان الله، یعنی اینا اتهاماتی است که بر خدا بسته می‌شود. سبحان الله، ما کان ابی رسول الله، پدرم رسول خدا، ان کتاب الله صادفا، پدرم رسول خدا میتواند روش از کتاب برگرداند و مخالفت با کتاب کند؟ ولا نه احکامه مخالفا، پدر من هرگز مخالف کلام خدا صحبت نگفته است، رسالت او اثبات قرآن بوده است نه چیز دیگر. بلکان یتبا اثره، پدر من پشت قرآن حرکت میکرد است، یقفو صوره، و در پس صور و آیات قرآن سخن میگفته است. افت هجمعون علم قدر اطلاع و ندهی به زور، آیا میخواید اجماع کنید با هم به نیرنگ و زور دروغ به پدرم ببندید؟ و هازا بعد وفاته شبیهون به ما بغی له من القبائل فی حیاته، کاری را بعد از مرگ پدر میخواید انجام بدید که در زمان حیات پدر ادی از شما ها انجام دادید و مقابل او ایستادید و او را شاعر گفتید، مجنون گفتید، کاهن گفتید و اتهامات بر او وارد کردید. اما خلیفه بدان، هازا کتاب الله، این قرآن نزد من و تو بین من و توست، حکمن عدلا، آنی عادلترین قضاوت کننده است و ناطقن فصلا، قرآن سخن میگوید و قضاوت میکند. یقول یرثنی و یرث من آل یعقوب، خدا در قرآن تصریح میکند در حق سلیمان و در حق داوود، در حق زکریا و یحیی بحث ارث ورث سلیمان و داوود. فبین عز و جل فیما وزع علیه من الاغصات، خداوند در قرآن توضیح داده که ارث چگونه توضیح می شود. شر من الفرائض و المیراث، بخشی از فرائض و میراث را، فرائض یعنی همون ارث، ارث و میراث رو خداوند در قرآن بازگو کرده. اگر میگید من دخترم و ابا هم این حرز زکران و الاناس، حق دختر و پسر رو خدا در قرآن مطرح کرده است. ما ازاه علت المبتلی، برای اینکه خدا این توجیه های باطلگرایان رو بردارد. و ازالت زنی و شبهات فلغابر، این که در آیندگان شبهی در دین خدا باقی نماند. کلا، بس اینها نیست جناب خلیفه، قضایا چیز دیگری است. شما میدانید اگر چیزی در کف فاطمه قرار بگیرد، مانند مادرش خدیجه در کف خدیجه قرار نمیگیرد، در کف کیست؟ رسول خداست. میدانید اگر فاطمه چیزی داشته باشد، بازار علی رونق پیدا میکند. شما میخواهید علی را در محاصره و حصر اقتصادی قرار بدید، میخواهید در به خانه علی را ببندید، مشکل شما چیز دیگری است. کلا بل سبلت لکم انفسکم، این فریبی است که شما خوردید. فصبر جمیل، من همان میگویم که یعقوب